بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 16 سطر 16. قد قال به تعطیل ای ان معرفت ذاتی تعالی و صفاته، لنا اذا قلنا انه موجودا و فهمنا من ذلک المفهوم البدیهی فقط جعل اشتغالش. بحث اون در اشتراک معنوی وجود بود و گفتیم که همونطوری که لفظ وجود مشترک است، معنای وجود هم مشترکه، اگرچه مصداق وجود مشترک نیست، مصادیق وجود مشترک نیستند، ولی معنای وجود مشترکه، لفظ وجود هم مشترکه. بعد بر این مدعا میخواستیم دلائل اقام کنیم که چهارتاشو خوندیم، پنجمی رو وارد شدیم، تقریبا اشاره‌ای شد، یعنی حالا با تفصیلا بیان کنیم. دیروز یه بحثی مطرح شد که حالا خلاف احتیاط بود ولی بالاخره مطرح شد دیگه. سوالی کرده بودن که اگر اشتراک معنوی برای وجود باشد و معنای وجود مشترک باشه، باید واقعی وجود هم مشترک باشه، یعنی واحد باشه. اگر معنا واحد است، اون مصداقم که این معنا ازش انتظام شون هم واحده. گفتم که بله واحده، حالا یا به وحدت شخصی یا به وحدت تشکیکی، نه که حالا واجب و ممکن واحدن. این غلطه. واجب و ممکن نمیتونن واحد باشه، نمیشه واحد باشه. بر مبنای تشکیک و بر مبنای وحدت وجود من گفتم که اون واقع وجود هم واحده. بر مبنای تشکیک، بر مبنای وحدت شخصی وجود، که ما اصلا وجود غیر از واجب که حالا نداریم، از ممکنات ما وجود انتظام نمی کنیم تا بگیم معنای وجود بین واجب و ممکن واحده. فقط یه وجود واجب داریم، معنای وجود رو هم از همون انتظام میکنیم، دیگه دوتا هم منشه انتظام نداریم. اما بنابر نظر تشکیک هم وجود ممکن رو داریم، هم وجود واجب رو داریم، ولی حقیقت وجود یکیست. چون حقیقت وجود یکیست، ما میتونیم از همین حقیقت واحد انتظار کنیم. وقت حقیقت وجود یکیست، اگر قید نخورد خداست، قید بخورد ممکنات. یه حقیقت داریم، مطلق باشد میشه خدا، مقید باشه به تعداد قیدها حاصل میشه و همش ممکن. یه قید عقل میخوره، یه قید نفس میخوره، قید ماده میخوره، تو قید ماده یا قید انسان میخوره، قید شجر میخوره، همینطور مقیدها متعددند. اون مطلق یکی بیشتر نیست، چون نمیتونه بیشتر از یکی باشه، مطلق دیگه، مطلق بیشتر از یکی نداره. اما مقید به تعداد قیدها مقید میشه و به تعداد قیدها موجود میشه. بنابراین ما یه وجود مطلق داریم و چندین وجود محدود داریم، از همشون مفهوم واحد انتظام میکنیم، چون همه در حقیقت وجود یکی هست. پس از این حقیقت واحد مفهوم واحد انتظام میشه. این حالا مطلبی است که مهم بود و دونستنش خوب بود، ولی یه نکته ای رو که شاید هنوز مبهم مونده باشه، از سوالات دیروز روشن میشد که مبهم مونده، من تکرار میکنم، میخوام مختصر برگزارش کنم، رد شم شد انشالله، که یه وقتی ذهن ما رو به هم نریزه. من دیروز گفتم که سایه موجود نیست، عارف معتقد است که خدا موجوده چون نوره، بقیه متعینات ساین و سایه موجود نیست. بعد اشاره کردم که بعضیا وقتی بهشون میگیم ممکنات ساین، برمیگردن میگن خب ساین موجوده، پس چرا وجود اختصاص به خدا میدید؟ دیروز هم همین بحث پیش آمد که سایه موجوده، بنابراین چرا این کار وجودشو میکنه؟ شاید الان تو زن خیلی شما هم باشه که حالا خدا موجوده چون نوره، خب نور موجوده، سایه موجوده. و اگر بگی سایه موجود نیست، لازم میاد که این ممکناتشون موجود نباشند، یعنی معدوم باشند. وقت تکلیف ما ها که نیستیم، چرا ما رو مکلف کرده؟ چرا ثواب عقاب به ما میده؟ اگه ما هیچیم، اینا چیه؟ ثواب عقاب چیه؟ تکالیف چیه؟ من به یک کلمه جوابشه، وقتی میخواییم عرفانی حرف بزنیم سعی کنیم تو فلسفه نیفتیم. ما وقتی میخوام وجود عرفانی رو بگیم که وجود عرفانی مال سایه نیست، مال خداست، میام میگیم سایه موجوده. به کدام وجود؟ به وجود فلسفی، نه به وجود عرفانی. وجود عرفانی وجود خاص خداست، وجودی که عارف میگه وجود مخصوص خداست. آیا سایه وجود مخصوص خدا رو داره؟ یعنی خداوند وجود مخصوصش رو به ماها داده؟ مسلم نداده. اون وجودی که ماها داریم وجود امکانیست که فلسفه وجودش میداند و عارف میگه اصلا این وجود نیست. عارف میگه وجود عبارت است از وجودی که واجب باشد. وجود اینطوری تفسیر میکنه. عارف میگه وجود یعنی وجود واجب، نه هر وجودی وجود باشه. هرچی شما اسمشو وجود باشین، که من وجود نمیگم، در اصطلاح من که عارفم، در اصطلاح من وجود یعنی وجود واجب. خب الان بگردین ببینید غیر وجود واجب کجا پیدا میکنید دیگه، بقیه هر چی میماند وجود نیست. بله این سایه وجود داره، وجود عرفی داره، وجود فلسفی داره، ولی وجود عرفانی نداره، چون وجود عرفانی یعنی وجود واجب. آیا سایه وجودش واجبه؟ مسلما واجب نیست، پس وجود عرفانی نداره. ما وقتی داریم حرف عرفانو میزنیم، یه دفعه میام تو فلسفه، داریم میگیم که در عرفان یه وجود داریم که وجود واجب باشه، دیگه بقیه وجود ندارند، بقیه سایه. زود طرف که ذهنش با فلسفه آشناست میگه مگه سایه موجود نیست؟ بله سایه موجوده، به وجود فلسفی، به وجود عرفی، موجود نیست به وجود عرفانی. ما تو اصطلاح عرفان دیگه نباید از عرفان بیرون بیاییم. فیلسوف میگه دو نوع وجود داریم، یه وجود واجب داریم، وجود ممکن. اگر اسمی از وجود برد، اختصاص به وجود واجب نداره. لذا میتونیم بهش بگیم که فیلسوف میتونه بگه سایه موجوده، ممکنات هم موجودند، ولی به وجود امکانی، چون وجود امکانی قائله. اما عارف وجود امکانی قائل نیست، فقط یه وجود قائله که وجود واجبه، و این وجود برای سایه نیست. لذا او راحت میگه سایه موجود نیست، ولی سایه سایه هست. تکلیفش هم به خاطر سایه بودنشه. اگر شما تکلیف رو مترتب میکنید بر وجود واجب، بر وجود واجب که غلطه، تکلیف متوقف هست بر وجود ممکن، و این سایه ها وجود ممکن رو دارن، پس تکلیف دارن، ثواب عقاب دارن. اون وجودی که من میگم، عارف میگه اون وجودی که من میگم که وجود عرفانی است، یعنی وجود واجب، این که منشأ تکلیف نیست، این که متفرس تکلیف نیست، این که ثواب عقابش تعلق نمیگیره. حالا سایه این وجود نداشته باشه، آیا معنیش اینه که دیگه تکلیف نداره، ثواب عقاب نداره؟ دقت کنید خلط کجاست. وقتی ما بحث عرفانی میکنیم باید توجه داشته باشیم، اصطلاح عرفان حفظ کنیم. عارف وجود رو مرادف میگیره با وجود واجب. یعنی اگر بخواید بین کلام فلسفه و عرفان ملاحظه کنید، میگید اونی که فلسفه میگوید وجود واجب، همون عارف میگه وجود، غیر از اونم قائل نیست، اصلا وجود امکان قائل نیست، وجود امکانی قائل نیست. حالا شما اگر بخواد برای سایه اون وجودی رو که عارف میگه ثابت کنید، مثل اینی که برای ممکنات وجود واجبی رو که فیلسوف میگه ثابت کنید، خب غلطه دیگه. همونطور که فیلسوف برای ممکنات وجود واجب ثابت نمی کنه، عارف هم برای سایه ها وجود ثابت نمی کنه، ولی سایه در حد سایه بودن قبول داره، در حد آیت بودن قبول داره. دیگه فکر میکنه مطلب روشن شده باشه. این توضیح که عرض کردم مطلب دیروز من کامل گفتم، امروز هم مکملش رو ذکر کردم، دیگه فکر میکنم انشالله اشکالی نباشه.
ولی پیش
عارف مشترک معنوی وجود نداره. چرا؟ پیش عارف مشترک معنوی است، چون یه معنی بیشتر نیست، چون یه وجود یه معنی داره.
یه وجود مشترک دو تا آدم بشن،
دو تا وجود نداره. بله، مشترک معنوی وجود نداره. اگر بخواد مشترک معنوی رو به معنای این بگیرید که بین دو چیز اشتراک هست، بله، اصلا عارف دو تا وجود قائل نیست که اشتراک قائل بشه. ولی اگر اشتراک معنی وحدت بگیرید، اگر اشتراک معنی وحدت معنا بگیرید، بله عارف میگه وحدت معنا هست. همونطور که وحدت شخصی وجود رو در خارج داریم، وحدت معنوی وجود هم در ذهن داریم. اگر اشتراک معنی وحدت بگیرید، عارف قائل به اشتراک معنوی هست که معنای وجود واحده، همونطور که واقع وجود هم واحده. اما اگر اشتراک معنی همون که ظاهرشه، که اشتراک بین دو چیز یا بیشتر از دو چیز بگیرید، بله عارف اشتراک معنوی احتیاج نداره. ولی فیلسوف نه، احتیاج داره به اشتراک معنوی رو قائل. پس نشیدم دوره بگیم متکلمین میفرمایید؟ متکلمین قائل به تباینه؟ بله، متکلمین قائل به تباینه وجودن مثل خود مشو. اصلا عارف دو تا وجود قائل نیست که قائل بشه به تباین، یه وجود قائله. بله، رابطه ظاهر مستر. از کردن سایه حاکیه، من حاکی رو دیروز گفتم، رو حاکی بودنش هم تأکید کردن. سایه حاکیه ولی وجود نیست، حاکی از وجوده، یعنی مظهره، یعنی آیته. عارف آیف مظهر بودن قبول داره، وجود قبول نداره. وجود داشتن این مظهر هم به وجود فلسفی قبول داره، به وجود عرفانی قبول نداره. حرفش هم درسته، وجود عرفانی یعنی وجود واجب، هیچ کی این وجود نداره جز خود خدا. خب بله، مگه جل اصطلاحی داره؟ مشو هم اصطلاحی دارن، فیلسوف هم اصطلاحی داره، عارف اصطلاحی دیگه داره. شما در عرفان با اصطلاح عارف باید حرف بزنید.
جل
اصطلاحی اصطلاح عرفان، بله دیگه اصطلاح. جل اصطلاح من نمیدونم منظورشون چی بود. جل اصطلاح یعنی عرفان یه اصطلاحی داره. خب بله، عرفان اصطلاح داره. هر علمی اصطلاح مخصوص خود شده. پس عارف هم اصطلاح داره، ما اصطلاحش رو نباید از من ببریم، باید تحفظ کنیم برای اصطلاحش. وقتی اومدیم تو فلسفه، اصطلاح فلسفه رو به کار ببریم. وقتی تو عارفیم اصطلاح عرفان رو، عرفان میگه وجود یعنی وجود واجب. خب این پیداست. به فیلسوف هم بگی وجود یعنی وجود واجب، میگه هیچ این وجود نداره جز خود خدا. بقیه چی میگه؟ بقیه این وجود ندارن. میگیم پس چی هستن؟ هستن نیستن؟ میگه وجود امکانی دارن. وجود امکانی رو که عارف قبول نداره. روشن مطلب.
پس در نهایت
این طوری بگید، اصلا همه اینها بینشون میشه مصالحه برقرار کرد، متعرکی با اصطلاح خودش. فیلسوف میبینید حرفی میزنه، عارف اشکال نمیکنه، میگه تو نفهمیدی، یعنی اون طبق اصطلاح خودت خوب فهمیدی، طبق اصطلاح من نفهمیدی. بیا وجود رو به معنای همونی که من میگم بگیر، ببین خیلی حرفات به هم میریزه. ولی اونجور که تو با مبنا حرف میزنی همش درسته، تو مبنای خودت درست حرف میزنی، منم با مبنای خودم درست حرف میزنم. ما که اینجا نشستیم، ما حاکم تو این کلاسیم، نه به مبنای عارفیم نه به مبنای فیلسوف. هر جا لازم باشه میریم سمت فلسفه، هر جا لازم باشه میریم سمت عرفان، همه چی به هم میریزه. پس روشن باشه عارف چی میگه. عارف میگه وجود خدا وجود است، بقیه اصلا وجود نیست. و این یه وجود واحد شخصی، این وجود واحد شخصی. حالا میفرمایید اختلاف بین فیلسوف و عارف برداشته میشه، برداشته میشه، چه بهتر، باید هم برداشته میشه. حالا در اینجا که اساس بحثه، در یه بحثای ریستری ما میبینیم میتونیم اختلاف بین این بزرگواران برداریم، یعنی یه جوری درست کنیم که اختلاف برداشته بشه. این که دیگه بحثی که ما کردیم اساس بحثه. توی یه جا مثلا بحث علم خدا رو میخوان مطرح کنن، خیلی به ذهن میرسه که ابن سینا حرف صدر رو گفته، حتی معتزله حرف صدر رو گفته، حرف عرفا رو گفته. وقتی دقت میکنیم ببینیم همه رو میتونیم به هم برگردونیم تو مسائل جزئی حتی. و خیلی بعیده که اینا با این هم به فکر قوی که داشتن بیان یه مطلب باطل بگن. همون مطلب صحیح رو داره میگه، منطبق با زمان خودش، با عبارات خودش. حالا خیلی جا من برسم شاید این توضیح بدم، اما این که شما فرمودید متکلمین قائل به تباین وجودات هند که من یه خود مکسم کردم بعد جوابتون رو دادم، نه متکلمین قائل به تباین وجودات نیستند. مشا قائل به تباین وجودات هند، اکثر متکلمین هم قائل به تباین وجودات هند، ولی ما متکلمینی داریم که تباین وجودات قائل نیستند، چون قبلا نمیشاره کردن. معتزله که قائل به حالند مثل ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی، اینا معتقدند که وجود خدا با وجود ممکنات یکیه، مصداقا یکیه، نه فقط مفهومه، تباین اصلا قائل نیستن. بعد فخر رازی هم همینو میگه، یه وجود خدا با وجود ممکنات یکیه. کس خواجه باش درگیر میشه حدود 15-16 صفحه حرف میزنه، بعد هم میگه از طور شهر خارج شدم از خواننده عذرخواهی میکنه. ولی این رجل یه حرف مضری زده بود، حاضر رجل بود، همیشه میگه فاضل، اینجا میگه رجل. این رجل یه حرفی زده بود که دیدم از هان رو خراب میکنه، صلاح ندیدم، صلاح دیدم که از شهر بیرون برم اینو حرفش رو خراب کنه. که او هم معتقده به اینکه وجود واجب با وجود ممکنات خارجن یکیه. و حالا فخر رازی ماهیت خدا رو با ماهیت ممکنات متفاوت میبینه، این معتزله قائل به حال این ماهیت هم متفاوت نمیبینه. میگن خدا وجودش با وجود خلق یکیه، ماهیتش هم با ماهیت خلق یکیه، که دیگه این خیلی تشبیه محضه. بعد میگیم خب پس خدا با خلق چه فرقی داره؟ میگه خدا چهار تا صفت داره که خلق اون صفت رو نداره. اون صفت ها رو به صورتی بیان میکنه که صورت حال باشه، صفت انتزایی بیان میکنه که صفت انتزایی میشه حال. میگه اختلاف خداوند با خلق به اون حالات است، به اون احوال است، که این منتظر میگه مثبتین احوال. مثبتین احوال در دو جا گفتم اینو قبلا، در دو جا مورد بحثه تو فلسفه. یکی اونجا که واسطه بین وجود و عدم هست یا نیست، اونجا بحث مثبتین احوال میاد که اینا واسطه قائلند. یکی هم همین بحث که فرق بین خدا و خلق چیه. مثبتین احوال میگن فرقی به وجود ندارد، فرقی به ماهیت ندارد، فقط به احوال فرق دارد. که ابو هاشم، ابو علی چهار تا حالت ذکر میکنه، ابو هاشم پنجم میرم اضافه میکنه و میگه با این پنجم میشه از اون چهار تا که پدرم گفت بی‌نیاز شد. و تقریبا یه دونه حالت میاره، میگه اینم ما بر امتیاز خلق و خالق، و اون حالت الهیت. او الهیت دارد، بقیه الهیت ندارد. به این طریق بین خدا و خلق فاصله میندازه. این که فرمودید متکلمین قائل به تباین وجودات، نه همشون قائل به تباین وجودات نیستند. اصلا در خود فلاسفه هم فخر رازی معتقد به تباین وجودات نیست. خب بیام سراغ بحث خودمون دیگه، بحث خارجی رو بذاریم کنار. بعضی اوقات من ناچار میشم یه مباحث رو مطرح کنم که مثل این که تبعاتش بیشتر از خودشه. ما تا حالا از این دلیل اول، دلیل پنجم، از این دلیل پنجم فقط توضیح دادیم که چه محضوری وادار کرده قائلین به اشتراک لفظی رو که قائل به اشتراک لفظی بشن، چه محضوری تو اشتراک معنوی دیدند که به سمت اشتراک لفظی رفتن تا جلوی این محضور گرفته بشه، اینو توضیح دادیم. و بعدم بیان کردیم که اصلا محضوری وجود نداشته که احتیاج باشه به این که اینا برای دفع محضور اشتراک لفظی رو بشه، خیال کردن محصول هست. اینا رو توضیح دادیم، تموم شد. حالا بیام کلامشون رو با توجه، بدون توجه به این محضوری که گفتند و رد کردیم مطرح کنیم. اونا میگن وجود مشترک لفظیه، یعنی وجودی که برای خدا هست با وجودی که برای ما هست دو معنی مختلف داره، نه واقعیت و خارجیش، خارجیش مختلف، اونی که قبول داریم، ولی معناش هم مختلفه، نه فقط مصداق مختلفه، معنا هم مختلفه، فقط لفظ مشترکه. ما اینطور گفتیم، گفتیم لفظ مشترکه، معنا مشترکه، مصداق متفاوته. او میگوید مصداق متفاوته، معنا متفاوته، لفظ واحد. تو معنا با هم اختلاف داریم، هر دو معتقدیم مصداق مختلفه، هر دو معتقدیم لفظ واحده، ولی در معنا اختلاف داریم. ما میگیم معنا واحده، اون میگه معنا متعدد. ایشون میفهمد اگر معنای وجود متعدد باشد تعطیل لازم میآید. عرض کردم یا تعطیل عالم از مبدا که عالم رو بی مبدا بکنی، یا تعطیل ذهن از معرفت که بگیم خدا هست، مبدا برای عالم هست، منتها ما خدا رو نمیشناسیم. حالا این چطوری بیان میشه؟ چه این محضور چطوری لازم میاد؟ ببینید دلیل به صورت یک قیاس استثنایی است. اگر وجود مشترک لفظی باشد این مقدم، یلزم تعطیل این تالی، و تعطیل باطل است، تالی باطله، بلبداه باطله، چه تعطیل عالم از مبدا چه تعطیل ذهن از شناخت باطله. دیگه لازم نیست ما تالی رو باطل کنیم، بعدم نتیجه میگیم چون مقدم باطله. اما ملازمه باید اثبات بشه. چرا اگر ما قائل به اشتراک لفظی شدیم این قول مستلزم تعطیله؟ این باید توضیح داده بشه که حدود یه صفحه این ملازمه بیان میشه، حدود یه صفحه این ملازمه بیان میشه. ملازمه مهمه، اصل استدلال گفته شد، بطلان تالی هم که واضحه، فقط ملازمه باید درست بشه که ایشون وارد بحث میشه. ایشون اینطوری میگه، میگه شما وقتی وجود واجب رو میشنوید، وجود خودتون رو میشنوید، یه معنی تو ذهنتون میاد. اگر وجود واجب رو شنیدید، معنایی به ذهنتون آمد، همون معنایی بود که از وجود ممکن به ذهنتون آمده بود، این اشتراک معنوی است که ما میگیم. ولی اگر این اتفاق نیفتاد، همون معنا به نظر نیامد، دو حالت پیش میاد، یا معنای مقابل به ذهن میاد یا هیچ معنا به ذهن نمیاد. وقتی معنای موافق به ذهن نیامد دو حالت اتفاق میفته، یا اصلا معنا به ذهن نیامده یا آمده ولی موافق نبوده، مقابل بوده. پس سه تا حالت بیشتر ما نداریم، از این چهارمی نمیشه. یا شما وقتی وجود رو از واجب تا میشنوید، وجود واجب رو، یا همون معنایی که از وجود ممکن در ذهنتون آمد در از وجود واجب هم تو ذهنتون میاد، یا اون معنای موافق به ذهنتون نمیاد. معنای موافق به ذهن نمیادن دو فرد داره، یا اصلا معنا نمیاد، یا اگر اومد موافق نیست مقابله. پس نتیجه این شد، یا معنای موافق میفهمید، یا معنای مقابل میفهمید، یا اصلا معنا نمیفهمید. مثال چهارم دیگه نداریم. حالا این رو یکی رسیه میکنیم، اگر معنای موافق بفهمید اشتراک لفظ، اشتراک معنوی درست شد، خودتون رد کردید. اگر قبول کردید که ما از شنیدن وجود واجب معنایی میفهمیم موافق اون معنا که از شنیدن وجود ممکن فهمیده بودیم، اگر اینو قبول کنید که اشتراک معنوی خودتون امضا کردید و اشتراک لفظی خودتون رد کردید، زحمت ما کم شد. اما اگه بگید معنای مقابل میفهمم، مقابل وجود چیه؟ عدمه. برای ما از وجود وجود میفهمید، برای خدا از وجود عدم میفهمید، یعنی خدا معدوم است. اینجور میشه دیگه، از وجود ما وجود میفهمید، از وجود او عدم میفهمید، چون مقابله. پس لازم میاد که خدا موجود نباشه، معدوم باشه. معدوم بودن خدا یعنی عالم رو از مبدا تعطیل کردن. عالم هست ولی مبدا نداره، این تعطیل عالم است از مبدا. این در صورتی است که شما از وجودی که درباره خدا میشنوید عدم بفهمید، وقت لازمش اینه که خدا بشه معدوم. موجوده یعنی معدومه دیگه، ما موجودیم یعنی هستیم، اون موجود است یعنی نیست، اینطور میشه دیگه معنا. نیست یعنی چی؟ یعنی عالم هست مبدا نداره، پس تعطیل عالم از مبدا لازم. اما که بگید نمیفهمم از وجودی که میشنوم، وجود واجبی که میشنوم، هیچ معنی نمیفهمم. ذهن تو از معرفت خدا تعطیل کردی، یعنی گفتی من درباره خدا، درباره وجود خدا، درباره اوصاف خدا چیزایی میشنم ولی هیچ چیز نمیشنم. خب پس اصلا خدا رو نمیشناسی، ذهن تو تعطیل از معرفت خدا، از خدا رو نمیشناسی، نه از وجودش چیزی میفهمی، نه از اوصاف دیگرش، اوصاف وجودن چیزی میفهمی، چون اگه خود وجود روشن نشه اون بقیه هم روشن نمیشه، چون بقیه هم اوصاف وجود هست. خب پس شما اصلا از خدا هیچی نمیفهمی. بنابراین یا به اشتراک لفظی یا به اشتراک معنوی اعتراف کن، یا باید مرتکب تعطیل عالم از خالق بشی. حالا بزنیم این تمومش کنم، یا باید قائل به اشتراک معنوی بشی، یا بگی که تعطیل کنی عالم رو از وجود خدا، که وجود خدا به معنی عدم بگیری، یا بگی نه نمیفهمم، تعطیل کنی ذهن تو از معرفت خدا. حالا شما میفهمید یه راه چهارمی هم هست، و اون راه چهارمی میشه بگی از وجود ممکنات وجود عدم میفهمم، از وجود واجب وجود میفهمم، که در این که این مطرح نشده. پس راه چهارمی هم داریم و اونی که بگیم از وجود خداوند وجود میفهمم، از وجود ممکنات عدم میفهمم. بله، حالا ببینیم این درسته یا نه. شما سه تا فرض و چهار تا نکردید،
فرض دوم
رو دو تا کردید، ولی سه تا فرض همون سه تا فرضه، منتها ما دومی رو تقسیم نکردیم، شما تقسیمش کردید. اینو چرا مطرح نکرده مرحوم سبزوار؟ چون این دیگه قائل نداشته. وقتی قائل نداشته، ایشون دیگه زحمت طرحش و ردش رو به خودش نداده، به خود همین قائل نوشته که لفظی بگید که از وجود واجب وجود میفهمید، از وجود ممکنات عدم میفهمید، اینو خیلی راحت رد میکنه، میگه من که مدون نیستم. در مورد واجب اونم قبول نمیکنه، ولی یه خود راه براش بازه، میتونه بگه خب من که خدا نمیدونم، شاید مدون بشه، شاید یه همچین چیزی ممکنه ادعا کنه، که البته نمیکنه. ولی در مورد ممکنات تا شما بهش بگید وجود ممکنات به من عدم، زود میدونید مقابلتون وای میسته. این قول اصلا قائل نداده، خود مشترک لفظی هم قائلش نیست، خود قائل به اشتراک لفظی هم قائل نیست، لذا مرحوم سبزاری اصلا حاجت ندیده که اینو طرحش کنه رد کنه، مگر اینکه معناش همون حرف عرفا بشه، که مشترک لفظی به عرفان کار نداره، قائل به مشترک لفظی به این مباحث کار نداره، به این مباحث کار نداره. برای یه بوچه خودش هم ممکنه بشه، همین دیگه، یعنی کسی اصلا وجود خودش رو منکر نیست. بله. بله. نه مرحوم سبزواری رفت سراغ یه بحثی که خصمش نتونه هیچ جور تلاش بکنه، ولی به قول شما میامد میگفتش که ما از وجود فلان ممکن معنایی میفهمیم، از وجود ممکنه دیگر هم همون معنا رو میفهمیم. اینو میتونست بهش بگه، یعنی مرحوم سبزواری میتونست به قائل به اشتراک لفظی اینو بگه، ولی قائل به اشتراک لفظی صاف میگفتش که نه، ما یه معنا نمیفهمیم، دو معنا میفهمیم. بعد مرحوم سبزواری ادامه میداد که آیا مقابل میفهمی یا هیچی نمیفهمی؟ اون همین حرفا که در مورد واجب زدن میگفت، اون میگفت مقابل میفهمم، محضوری پیش نمیامد، یا میگفت هیچی نمیفهمم، بازم محضوری پیش نمیامد. مرحوم سبزواری نیامده تو وجودات ممکنه اشتراک درست کنه، رفته وجود واجب با ممکن رو مشترک کنه که طرف نتونه حرف بزنه، چون میتونه بگه فلان ممکن وجودش به معنی عدمه، ولی در مورد خدا که نمیتونه بگه وجود خدا من عدمه، یا میتونه بگه معنای وجود در فلان ممکن نمیفهمم، ولی در مورد خدا که نمیتونه بگه نمیفهمم، چون اگه بگه نمیفهمم ذهن رو از معرفت تعطیل کرده، در مورد خدا بگه وجود شما آدم عالم را از مبدأ تعطیل کرده، این محضوره تو وجود خدا لازم میاد، تو وجود ممکنات دیگه لازم نمیاد. لذا با اینکه مرحوم سبزواری میتونست، با اینکه مرحوم سبزواری میتونست از اون طریق شما بید استفاده کنه که وجود بین ممکنات مشترک کنه، ولی این کارو نکرد، رفت بین واجب و ممکن مشترک کرد تا محاذیر درباره واجب لازم بیاد و قائل به اشتراک لفظی زودتر منصرف بشه از حرف خودش، یعنی باید منصرف بشه.
مثلا
زد بگیرید ببینید چی باقی میمونه. ببینید شما میفرمایید که شما
امکانی که وجود موحد به قید وجود،
بله، حالا دو تا سوال شد، من نمیدونم کدومش جواب بده. بله شما میفرمایید که ما اون شق دوم قبول میکنیم، شق دوم قبول میکنیم که از معنای وجودی که در خداست مقابل رو میفهمیم، ولی مقابل نه به معنی عدم، مقابل نه به معنی عدم تا لازم بیاد خدا معدوم باشه، بلکه مقابل به معنی دیگر، به معنی مثلا ماهیت، به معنی ماهیت. یا حالا ببینیم مثلا معنی دیگه ما داریم مقابل وجود چیزی باشد که معنی دیگه داشته باشه. بله حالا اون عرض میکنم، بذاری من جواب ایشونو بدم، اون یه اشکال دیگه است.
خواستیم زد درست کنیم،
اونم عرض میکنم میرسم، شما لیاقتتون باشد من اشکالتونو، من به اشکال شما میرسم انشاءالله. شما میفهمید چه عیبی داره که خداوند دارای مقابل وجود باشد ولی مقابل وجود عدم نباشه، چیزی دیگه باشه. اگه بگید مقابل وجود ماهیت، خب ما با دلایلی که ماهیت رو از خدا نفی کردیم نفیش میکنیم، تازه میگیم ماهیت مقابل وجود نیست و ماهیت منهی سوهیه بدون وجود چیزی نیست، اینا رو همه رو جواب میدیم. اگر ماهیت اختزای وجود میکنه در خدا، اگر ماهیتی باشه اختزای وجود میکنه، برخلاف ما که ماهیتمون اختزای وجود نمیکنه، وجود بهش باید عطا کرد، در خدا ماهیت اختزای وجود میکنه. اگه بگید ماهیت خدا اختزای وجود میکنه، میگیم این وجودی که مختزاست معنیش چیه؟ این بحثی میریم دوباره رو وجود، ماهیت میری کنار، یا باید به معنی وجود بگیرید که اشتراکه، یا معنی عدم بگیرید، برمیگرده حرف همه. روشن چی عرض کردن؟ نمیتونید شما بر خدا برای وجود مقابلی جز عدم قائل بشید. ماهیت هم قائل شدید، ماهیت اختزای وجود میکنه عرض کردن، وقتی این باز بحث در خود وجود میکنید که این مقابلش در خدا وجود به همون معناست یا مقابل اون معناست. بازم برگردید بگید به معنی ماهیته که گفتن اینو، بازم جواب میدیم که این ماهیت اختزای وجود میکنه که حرفهای تبر تکرار میشه. اما نه، دلیل پنجم رو جدا میکنیم، ولی فرض کنم دلیلای چهارگانه قبل اصلا نپذیرید. بله بله این گفتیم اونجا، ولی در دلیل پنجم یا هر دلیل دیگری از سایر ادله صرف نظر میکنیم. اما اینکه شما فرمودید بگیم از وجود ممکنات وجود امکانی میفهمیم، از وجود واجب مقابلش نمیفهمیم، وجود وجوبی میفهمیم، که این دوتا هر دو وجودند منتها ضد همند، به قول شما ضد همند، دو امر وجودی هستند که با هم جمع نمیشند، تو موضوع واحد جمع نمیشند. این من ضد دیگه خود همینجا یه اشتباهیش رخ داده که خدا وجودش موضوع نداره، اصلا وجود خدا موضوع نداره، وجود ما ها موضوع داره. اجتماع در مورد خدا، اجتماع در موضوع واحد در مورد خدا صادق نیست. بله بله، نه میخوام اشکال دیگه رو عرض کنم. بله، اشکال اصلی ما اینه که ما بحثمون در این است که از وجود چه میفهمیم، نه از وجود واجب چه میفهمیم و از وجود ممکن چه میفهمیم. بحث ما در وجود مقید نیست. وجود مقید بدون شک متفاوت فهمیده میشه. اشتراک معنوی ما بده وجود مقید قائل نیستیم. ما اشتراک معنوی در وجود قائلیم، نه وجود ممکنه وجود واجب. وجود ممکنه وجود واجب که وجود نیستن، اضافه دارن. ما خودمون قائلیم که بین وجود واجب و وجود ممکن اشتراک معنوی نیست، بین وجودهاشون اشتراک معنوی است. فقط نظر از قید امکان وجود قید نیارید، قید میارید تا تضاد درست کنید. شما قید میارید تا تضاد درست کنید، محل بحث فوت میکنید. محل بحث ما وجود واجب و وجود ممکن نیست، ملباس ما وجوده. ما از وجود چه میفهمیم؟ این بحث باید تحفظ کنید، محل بحث باید تحفظ بشه.
از تحبیبش فهمید، از وجود خود
واجب. بخواستم بیان کنم، من باید مثال بزنم دیگه، ناچار شدم بگم وجود خودم و وجود واجب.
ما از وجود، از خود وجود چیزی نمیفهمیم.
وجودی که در واجب است، از وجودی که در واجب است همونو میفهمم که از وجودی که در خودم میفهمم. نه وجود واجب ممکن نگیده، از وجودی که در واجب است همونی رو میفهمم که از وجودی که در خودم است میفهمم. در این صورت فقط وجود مطرح کردم، به قید ممکنه واجبم نیوردن و این درسته. از وجودی که در واجب است همون معنی رو میفهمم که از وجودی که در خودم میفهمم.
حقیقت وجودی که قید امکان بهش میخوره متفاوته با حقیقت وجودی که قید وجود بهش میخوره. یعنی اون وجودی
قبول داریم که من عرض کردم وقتی شما وجود یک چیزو مطلق بگیرید، یکی مقید، خب تفاوت داره. یه وجود مقید بگیرید به قید یکی دیگر، مقید بگیرید به قید دیگه، تفاوت داره. این تفاوته که میدونی، ولی خروج از بحثه.
آخه شما میگید امکان قیده، ولی میگید در حقیقت وجود تغییر ایجاد نمیشه. آخه چه قیدی که این هیچ تغییر ایجاد نمیکنه در حقیقت وجود؟ یعنی قید باید کار قید رو بکنه،
یعنی
باید مقید کنه این رو.
در اگر شما قیدی آوردید بر مطلق، در حقیقت مطلق تفاوت ایجاد کردید. در حقیقت مطلق انسان رو تقسیم کنید به دو قسم، عالم و جاهل. در حقیقت انسانیشون اختلاف درست کردید یا در عوارضشون؟
اگه حیثیتش تقییدیه باشه تغییر ایجاد میکنه.
در عوارضشون شما ایجاد کردید، در ذاتشون چیزی ایجاد نشد. الان بحث در اینه که وجود با قید امکان و وجود با قید وجوب، این دو تا با هم فرق دارن. خب بله فرق دارن، ولی بحث ما در این نیست. بحث ما در اینه که وجودها فرق دارن یا نه. نه وجود ممکن با وجود واجب فرق داره. خب بله اون فرق داره. معنای وجود واجب با معنای وجود ممکن فرق میکنه، حتی معناشون فرق میکنه چون قید توشونه. اما خود وجود خالی، معنای وجود خالی در واجب ممکن نیست.
شما مثال
زدید
به اینکه من اول وجود خودم رو تصور میکنم، بعد وجود واجب تصور میکنم.
حالا به
تصور
عیب نداره یکی آیت دیگری باشه. الان ملاحظه کنید که من از وجود واجب چه میفهمم، از وجود ممکن چه میفهمم. قید امکان و وجوبم بردارید. این مورد بحث ماست.
نمیشه برداشت. شما میگید قیدو که نمیشه برداشت.
بودن یا هستی
بخش بهتر. چرا قید نمیشه برداشت؟ شما نمیتونید به قید و شما متحد رو بر میدارید، قید رو نمیتونید بردارید. وجود و ماهیت با هم متحدن، میبرین که زنتون جداشون میکنید. متحد رو از متحد جدا میکنید، قید رو از مقید، از مطلق نمیتونید جدا کنید.
قید اگر قید باشه نمیشه از مقید جدا.
بله، قید رو با لحاظ، من چند بار اینو جواب دادم، قید رو با لحاظ قیدیت بیارید بر نمیتونید بردارید. قید رو با لحاظ قیدیت بیارید نمیتونید بردارید. من میگم قید رو نیارید، وجود خالی رو ببینید. شما میگید قید رو میارم بعد از آوردن دیگه نمیتونم بردارم. این ضرورت به شرط محموله. بله آوردید دیگه نمیشون بردارید، ولی من میگم از اول نیاریدش، از بس بیرون نرید. قید امکان رو نیارید، قید وجوب هم نیارید. میگید در خارج قید امکان و وجوب هست. خب باشه، شما قطع نظر کنید ازش. شما که نمیخواد خارج رو تعیین کنید. خارج که گفتیم اختلاف مصداق بینشون هست. شما میخواد معنا رو که تو ذهن معنا کنید، بیان کنید. وقتی تو ذهن میارید تحلیل کنید، امکانو بریزین کنار، وجودم بزنین کنار. خود وجود رو نگاه کنید. شما میخواد با ذهنتون معنا رو تشخیص بدین دیگه. ذهنتون هم قدرت تحلیل داره. وجود از امکان جدا میکنه، وجود از واجب جدا میکنه. حالا میگیم این وجودی که نه قید امکان دارد نه قید وجوب دارد، از این وجود چه میفهمید؟ یه معنی مشترک میفهمید دیگه. روشن مطلب؟ بله؟ امکان معرفت خدا؟ معرفت خدا بلکن؟ نه، مفهوم وجود چه میخوام بفهمم؟ نه بلکن بشنسن، بلکن معلومه نمیشنسن. خب الان یه مقدار از عبارت من بخونه که دیگه نمونه برای جلسه بده. پنجمین دلیل ما اینه که خصمنا، یعنی کسی که قالبش داره که لفظیه، قد قالب تعطیلی، قالب تعطیل شده، یعنی لازمه قولش تعطیله. کدام تعطیل؟ تعطیل ذهن از معرفت ذات خدا و صفات خدا. ذات خدا که وجوده، اگر نشناسیم اوصافش هم که اونام وجودین و اساکر وجودن، اونام شناخته نمیشن. پس لازم بر هم ذهن من از شناخت ذات خدا محروم بشه، هم از شناخت اوصافش. اینجا فقط گفته ان معرفت ذاتی و صفاتی، ولی در وقت شرح گفتیم دو جور تعطیل معنا کرده. یکی این که تعطیل عالم از مبدا، یکی تعطیل ذهن از معرفت. حالا از لعنا قلنا شروع، لعنا اذا قلنا شروع میکنی به بحث. لعنا اذا قلنا عبارت ها رو دقت کنید. من نمیدونم کتاباتون سر خط آمده نیمده، من کتاب خودم رو میگم. حالا شاید من فکر کنم دارم یه مطلب مفیدی میگم، بعد شما بگی تو کتاب ما سر خط آمده، احتیاجی نبود بگی. من کتاب خودم نگاه میکنم، بعضی اوقات یه مطلبی رو میگم به نظرم میاد که باید گفته بشه، بعد معلوم میشه که کتاب شما جوری تصحیح کرده که اون مطلب قهران معلوم میشده، احتیاجی نبوده من توضیح بده. لعنا اذا قلنا انه موجودن و فهم نامن هزاره که المفهوم البدیهی سخت بد بیاد، فقط جال اشتراک. بله؟ من کاری به اون واحد اونو ندارم، نمیدونم کتاب شما چیکار کرده. اذا قلنا انه موجودن و فهم نامن هزاره که المفهوم تا آخر، فقط جال اشتراک. من تا آخرشم گفتم نه، من نخواستم همه رو بخونه، من خواستم این فرض اول رو توضیح بدم. انا ازا قلنا انهو موجودن و فهم نومن هزاره کرد مفهوم تا آخر، فقط جال اشتراک. این یه فرضه. بعد یه خط بعد از فقط جال اشتراک بید پایین، و این لم نحمل علا ذالک المفهوم ول علا انهو مستاقن لمقابل تلک طبیعه. این لزمه تعطیل العالم. بعد سومی میگه و این لم نفهم شیئا فقط اتلنا عقلنا علی معرفه. این سه قسم رو ایشون توضیح میده که هر سه قسمش رو از خارج گفت. ولی فقط باید عبارت رو تطبیق کنم. اون در بین عبارت فوق مالایتنها به مالایتنها عدتن مدتن شدتن داره. من اون جمله رو معنا نمی کنم، چون الان بخوام باید من اون جمله بشم تمام حاشیه طولانی مرحوم سبزواری هم بازش بکنم و وقت اجازه نمیده. من فقط همین یک قسمت رو بخونم تند که این قسمت تموم بشه دیگه، باقی نمونده برای فردا. لعنا ازا قلنا انهو موجوده، نگه با بگیم خدا موجوده و بفهمیم از این وجودی که در مورد خدا ادعا میکنیم همون مفهوم بدیهی که در تمام مصادیق واحد است که ادعای ما همینه، ولو در بعض مصادیقش مفهوم در مصادیق واحده، ولو خود مصادیق اینقدر با هم اختلاف دارن که یکی فوق ملایتنه هاست. حالا این تیکه بمونه. و این کانه بعض مصادیقی هیچ کذا و غیره، یعنی غیر از اون بعض مصادیق، کان محدودن و در این محدودیتش زل و فی از نه اصل و شی، اگر شما این مفهوم واحد رو فهمیدید ولی بین مصداق‌ها این فرق رو گذاشتید که یکی فوق ملایتنه هاست و ملایتنه ها، یکی دیگه محدوده، یکی اصل و شیء است، یکی ذل و فیء. اگر اینطور فرق‌ها رو گذاشتید بین مصداق‌ها، ما به مصداق‌ها کار نداریم. اگه فرق بین مصداق‌ها گذاشتید ولی مفهوم واحد فهمیدید، فقط جهل اشتراک، اشتراک درست شد دیگه. پس ما میگیم اگر مفهوم واحد فهمیدی ولو مصادیق مختلف دیدی که باید هم ببینی، بله بله، مصادیق رو مختلف ببینی که باید هم ببینی. اگر مفهوم رو یکی دیدی فقط جالش رو باش، مصداق رو خط نکن با مفهوم. آخر خودشون میگه، میگه مصداق با مفهوم داری خلط میکنی. اگر مصداق رو میخوای جدا بگیری حق داری و باید هم جدا بگیری، ما هم جدا میگیریم، اما مفهوم حق نداری جدا کنی، فقط جال اشتراک. و هولایی افرون منهوانی از اشتراک، واو و هولایی میشه واو حالیه، در حالی که اینا فرار میکنن از اشتراک و از لازم اشتراک. فرارشون هم یه فرار عادی نیست، بلکه فراریست مانند فرار مزکوم من راحت المسک. مزکوم یعنی کسی که مبتلا به مرض زکامه، این مرض زکام باعث میشه که عطر رو اینها نتونه استفاده کنه. این عطر وقتی که به شامش میرسه اون بیخ شامه رو میسوزونه، بیخ شامه رو میسوزونه، آدم احساس سوزش میکنه و این باعث میشه که دوباره زکام قوی تر بشه یا دوامش بیشتر بشه. بنابراین مسکوم یعنی کسی که مبتلا به زکامه و اهل پرهیزه، البته اگه اهل پرهیز نباشه فرار نمیکنه. مسکومی که اهل پرهیزه از راهه مسک فرار میکنه، چون میبینه برای ضرر داره. حالا یا زکامش رو تقویت میکنه یا اگرم تقویت نکرد دورانش رو طولانی تر میکنه، بنابراین فرار میکنه گرفتار نشه. بعضی عرض کردن مسکوم هم مثلا فرارم نمی کنن، علتش اینه که اهل پرهیز نیستن. حالا ایشون مسکومی رو که اهل پرهیز ذکر میکنه، اینها فرار میکنن از اشتراک، یعنی قائل به اشتراک نیستن، ولی الان با این بنده که ما کردیم مبتلا شدن که قائل بشوند. خب این فرض تمام شد. در بین این فرض ایشون بین مصادیق فرق گذاشت، هم فرق گذاشت به این که بعضی ها ذل و فیء هن، بعضی ها اصل و شیء هن. این فرق رو چون ما قبلا گفته بودیم دیگه احتیاج به بیان نداره. اما فرق گذاشت به این که بعضی ها فوق ملایتنا هستن به ملایتنا، این فرق باید توضیح داده بشه که انشالله جلسه آینده من توضیحش خواهم داد.